سر کارم، هر چی تو دنیا اگه بخوای فقط اشاره کن، روی چشام برات میارم. دست خودم نیست اگه دلم میلرزه، چشمامو بستم فقط واسه یه لحظه، دیدم که مردن واسه عشق تو به هر چی تو این دنیا میارزه. نمیتونم بگم فقط چقدر باید قید همه دنیا رو زد، دیگه حتی نمیشه یک نفسم بدون تو با دل کنار اومد. نمیتونم بگم فقط چقدر باید قید همه دنیا رو زد، دیگه حتی نمیشه یک نفسم بدون تو با دل کنار اومد. خودم نیست این دیوونه، باز با این دیوونه فقط تو خوب میساز، بمون کنارم عشق من یه بازی نیست، بخوای شک کنی باز بهش ببازی. دست خودم نیست این حالو میدونی، از بس که تو ماهی بس که مهربونی، کنارتم من اصلا نمیذارم که بیاد سراغ تو دل نگرونی. نمیتونم بگم فقط چقدر باید قید همه دنیا رو زد، دیگه حتی نمیشه یک نفسم بدون تو با دل کنار اومد. نمیتونم بگم فقط چقدر باید قید همه دنیا رو زد، دیگه حتی نمیشه یک نفسم بدون تو با دل کنار اومد.
دو تا مهمون اولمون اومدن توی استودیو کنار ما هستن و خیلی شیک با کلاس، شبیه بچه درسخونه دوره دبیرستان ما اون موقع که دبیرستان میرفتیم. بریم ببینیم که چی میشه گفتگوی امشبمون. آقای محمد باقری، مدیر بخش ترویج فناوری نانو در سطوح دانشگاهی و اخیراً هم گوی صنعتی، سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون، متشکرم. خوشحالم
که خدمتتون هستم. که دعوت ما رو قبول کردید. آقای محمد جواد خلج، مؤسس محترم مرکز صنعتی سازی نانو فناوری کاربردی، سلام، شب شما بخیر.
سلام، عرض ادب، شب شما بخیر. امیدوارم که تو این احوالات کرونایی خوب و خورم با حس مثبت باشید.
از کرونا که نترسیدین امشب اومدین اینجا؟
خواهش میکنم. خیر، شما دیدید که ماسک در جریان نبود.
به هر حال خیلی خیلی خوش اومدید، ممنون و متشکرم که اومدید. آقای باقری، بذارید بحث رو با شما شروع بکنم. ترویج فناوری نانو در سطوح دانشگاهی و صنعتی دقیقاً کجا شما مدیریت میکنید و این بخش کجاست، زیر مجموعه کدوم بخشه؟
عرضم به حضورتون که ستاد نانو داره کارگروه‌های گروه‌های مختلفی هستش. یه گروهش وظیفه ترویج فناوری نانو رو داره، یه گروهش رسوخ فناوری نانو در سطح صنعت، یک گروه داره که باید فناوری نانو رو توسعه بده، یعنی فناور در واقع ایجاد بکنه، فناوری ایجاد بکنه توسعه بده، یه گروه داره تو حوزه بین‌الملل، تو حوزه استاندارد، تو حوزه منابع انسانی و غیره و ذلک. بخشی که بنده در خدمتون هستم رسالتش ترویج فناوری نانو تو سطوح مختلفه. ما 4 سطح رو در نظر گرفتیم برای ترویج فناوری نانو. یک سطح خب سطح صنعتیه که کاملا لازمه صنعتگر بشناسه فناوری نانو، مزایاش رو بدونه چیه و بتونه اقدام مختزی رو در نظر بگیره برای اینکه بتونه از فناوری نانو توی محصولات خودش استفاده بکنه. مورد بعدی یا حوزه بعدی،
یه لحظه اینجا مکس بکنیم. ترویج، رسوخ، توسعه،
رسوخ فناوری در صنعت، توسعه فناوری بعدش که دیگه بین الملل،
این سه تا چه فرقی با هم دیگه دارن؟
خب
لازم تخصصی،
ببینید لایه‌های مختلفی دیگه. ببینید اولین سطر رو که ما در نظر میگیریم که یک جامعه برای اینکه قدمی رو برداره به سمت یک دانش، به سمت یک کار جدید تو اشل‌های صنعتی، اینه که جامعه از اون آگاه بشه. یعنی در درجه اول ترویج بکنیم یک مسئله رو، حالا اینجا به صورت خاص مسئله نانو رو، در سطوح مختلف جامعه که اصلی ترین قشر ما تو جامعه میشه قشر دانشگاهی ما که قرار نیروی انسانی متخصص ما رو در واقع از اونجا تربیت بکنه. فاز بعدی فاز توسعه فناوری نانو هستش که البته آیه خلج بیشتر توی این زمینه ها اطلاع دارن و تجربه بیشتری رو دارن،
حالا صحبت میکنیم.
آره، فاز بعدی توسعه فناوری هست که دانشی که انباشته شده در سطح دانشگاه، نیروی انسانی متخصصی که ایجاد شده، حالا باید بیاد گام برداره برای اینکه یک فناوری رو توسعه بده برای رفع یک چالش، یک موضوع خاصی، حالا میتونه منجر بشه به تولید محصولات مختلفی. فاز بعدیش فاز رسوخ همین فناوری های ایجاد شده در سطوح صنعتی هست که بتونیم اشل تجاری شده و اشل بالا رو تولید بکنیم و محصولات با تولید انبوه رو وارد جامعه بکنیم. این سه تا سطح تفاوت هاش هست. حالا تو کارگروه ترویج به صورت خاص عرض کردم خدمتتون، یه بخشش اینه که فناوری نانو رو بشناسونیم به صنعتگر، یعنی صنعتگر بدونه که آره این نانو به قول بچهای ترویج شادی میاره براش، میتونه نمیدونم محصولات متفاوتی ایجاد بکنه، محصول پارچه مثلا عادی که تولید میکرد حالا بیاد خاصیت آنتی باکتریال بهش بده. همین این که تو این فاز این به گوشش برسه یه علامت سوالی رو تو ذهنش ایجاد کرده. یه سطح دیگه ای رو ما داریم که همون سطحی که بنده در خدمتون هستم، فناوری نانو رو تو سطوح دانشگاهی تبلیغ بکنیم و ترویج بدیم، یعنی دانشجو و هیئت علمی با فناوری نانو آشنا بشه و بتونه بیاد تو این زمینه ها فعالیت بکنه، پایان‌نامه در واقع تعریف بکنه، مقاله منتشر بکنه و یه جورایی تو لبه دانش هم وارد بشه و کار بکنه سطح در واقع اون دانشجو یا هیئت علمی. فاز بعدیش اینه که ما بیایم این فناوری نانو رو به آحاد مختلف جامعه، از سیاستمداران بگیری تا عزیزانی که تو خونه و منازل مختلف هستن، افراد عموم جامعه که هستن و تشکیل میدن جامعه، بدنهای مختلف جامعه رو تشکیل میدن، آشنا بشن. چون در واقع مقاومت مردم نسبت به پذیرش این فناوری رو میشونه، ما راحت‌تر میتونیم به مردم بپذیرونیم که آقا این نانوه چیز خوبیه، بپذیریدش و اگر محصولی با این عنوان اومد خاصیت‌های شگرفی داره، میتونید ازش استفاده بکنید و بهره‌اش رو ببرید. البته اگر شارلاتانیسم رو بذاریم کنار و محصولات واقعی فناوری نانو رو در نظر بگیریم،
این شارلاتانیسم هم خودش جای بحث داره. آره، بهش میرسیم.
آره، آره. فاز یه قشر دیگه ای رو که ما در نظر گرفتیم و تقریبا این کار نوعیه، تو کشورهای دیگه ما کمتر دیدیم که همچین اتفاقی بیفته، ما برای اینکه استخون بندی این فضای ترویجمون در واقع پوک نباشه و مستحکم تر باشه، اومدیم تو سطوح دانش آموزی هم فعالیت کردیم. یعنی بچه‌های دوره متوسطه، دانش آموزان دوره متوسطه میتونن بیان توی بحث‌های مختلف شرکت بکنن و با فناوری نانو حداقل آشنا بشن و بعد در مقطع بعدی تو دانشگاه که وارد شدن بتونن خیلی جدی‌تر تو این فضاها فعالیت بکنن.
خیلی متشکرم. این ستاد نانو زیر مجموعه معاونت علمی ریاست جمهوری
بود. درست میگم 86 دقیقاً زیله.
یه نقد خیلی جدی بهتون دارم، وبسایتتون اصلاً وبسایت جذابی نیست.
میپذیرم، خود من هم قبول دارم اصلا وبسایت جذابی نیست، چون این وبسایت تو زمان خودش وبسایت جذابی بود
ولی الان دیگه نه. گذشته احتمالاً ازش.
بله کاملا میپذیرم، برنامه داریم که این رو هم حتی تغییر بدیم.
من مثلا کی بود دیشب بود بچه‌ها گفتن که امشب خدمت شما هستیم، رفتم توی وبسایتی گشتی زدم، می‌خواستم حالا یه سری خودم رو آداپته بکنم،
نچسبید بهت.
اصلا گیج شده بودم، یعنی بالا نگاه می‌کنی از اینجا فکر می‌کنم تا مثلا ورامین فقط ساید منو داره سایت و
ساب دامین هایی که در ایجاد شده اونها جذاب ترند، ولی خب خود
سایت مادر واقعا
بله جا داره که اسلام.
آره خیلی جذاب نبود. آقای خلج، قرار شد که روی بخش توسعه با حضرت عالی صحبت بکنیم.
اختیاری پیش میکنم.
دقیقاً چیه ماجرا، چه میکنیم و کجای این داستان ایستادیم؟
فکر میکنم سوالتون به مرکز صنعتی سازی نانو که
نه ابتدایی در واقع مروری بکنیم که توی صنعت نانو کجا هستیم، چی کار میکنیم و حالا تخصصی هم که آقای مهندس گفتن در مورد شما رو با هم دیگه مرور بکنیم، بعد برسیم به خدمت شما عرض بکنم.
خواهش میکنم. ببینید
ماجرای دیگه
هم. بله حتما. ببینید هر اتفاقی از جنس فناوری به ادبیات ما و حالا کلمه بین المللیش تکنولوژی که میفته، اینها نمودش و بروزش توی خلق ثروت اثر بخش است و ما کمیتش رو میبینیم و توی رفاه زندگی مردم. یعنی اگر که جنس فناوری و جنس تکنولوژی توی همه جای دنیا اهم از ایران وقتی داره پیشرفت میکنه، اگر بخوایم با یک کانتری بشماریم، باید جایی رو باید با یک شمارشگری بخوایم بشماریم، باید به این توجه بکنیم که چقدر توی رفاه زندگی مردم اثر گذاشتیم یا اینکه چقدر باعث خلق ثروت یا ثروت آفرینی شده. این اتفاق فناوری نانو هم داخل کشور سمت و سوش بعد از تولید علم و بعد از حالا مباحث ترویجیش خب کاملا هم سمت و سوی ستاد نانو و هم سمت و سوی افرادی که توی این صنعت رفتار میکنن، یعنی تعامل میکنن توی صنعت فناوری نانو، به همین جهت هستش که هم رفاه برای مردم داشته باشن و هم ثروت آفرینی بکنن.
بریم رو سراغ مؤسسه شما.
خواهش میکنم
یه توضیح کوچولو به اون بدین.
ادامه عرایزم، مرکز صنعتی سازی بناست اتفاقات فناوری رو با رنگ و بو و رنگ و لعاب صنعتی و تجاری عرضه بکنه.
ته تهش قراره که تجاری سازی
بکنه، ته تهش محصولی قابل عرضه ارائه بکنه. یعنی چیزی که شمارش میشه تو مرکز صنعتی سازی محصولاتی هست که یا ایجاد ثروت میکنه یا حل مشکلی از زندگی مردم میکنه.
توی حوزه نانو ما استارتاپ داریم؟
بسیار زیاد.
بسیار زیاد.
بله.
پس این که بچه های ما پیدا نکردن یه قصه دیگه داره احتمالا. آقای مهندس باقری متولده
3/6/70
70 دهه هفتادی. خب وقتی اسم نانو میاد، واژه نانو مطرح میشه، خیلی ها توی ذهنشون یه الگوریتم خاص ایجاد میشه. دو تا چای بر نداشتم، یه دونه چای برداشتم، یه دونه آب. خب یه دونه چای یه دونه آب برداشتم. آره دندونم خراب نمیشه، با فاصله میخورم. آره با فاصله میخورم. عرضم به حضورتون که آقای باقری، خدمت شما عرض بکنم که نانو اینقدر سخته؟ اون چیزی که توی ذهن مردم است درسته؟
ببینید هر چیز، هر پدیده نوظهوری که ایجاد میشه توی جامعه، مردم این رو به عنوان یک هندوانه دربسته میبینن، اما وقتی میریم داخلش یه ذره بازش میکنیم، میبینیم هندوانه فقط 4 تا تخمه داره، اگه رسیده باشه 4 تا رگه های سلولوزی هم داره، حس کدو مانند بهتون میده، یه پوستی داره، مثلا این کاملا شفاف میشه برای شما. نانو هم همینه. اگه اجازه بدید من یه توضیح در خصوص خود این فناوری نانو بدم که
آره
بازتر بشه ماجرا. ببینید من با یه مثال
فرهاد دهنوی میگه فقط بگو که من از نانو انقدی میدونم که جوراباش فقط بو نمیده.
حالا اینو خدمت رو عرض میکنم که از این جورابه در بیای، جورابه رو اگه از مترو بخوای باز بو میده. اینم خدمت رو عرض بکنم. ببینید فنوبری نانو، من اینجور این مثال رو بزنم شاید جذابتر باشه. خیلی قبلتر، یعنی اون قدیم که برمیگردیم زمان عصر پادشاه‌ها، یه غذا که می آوردن برای پادشاهی قبلش می مادن با یه سری قاشق‌های نقره‌ای، مثلا اینو تست می‌کردن اینا سمی چیزی نباشه، تغییر رنگ
کلیه پیشمرگ داشت.
حالا اشل بعدش پیشمرگیه دیگه، قبل اینکه حالا اون پیشمرگر هم حرومش بکنن یه قاشقی می‌زدن توش، قاشق از جنس نقره، ببینن چه خبره. خب این نقره یا هر فلزی عمدتاً خاصیت ضد باکتری داره، میکروارگانیسم، باکتری میکروارگانیسم زنده استیه، اینو میکشه از بین میبره. حالا بیایم این قاشقه رو ریزش بکنیم، انقدر خوردش بکنیم، بیایم تو ابعاد اتمی بحث بکنیم دیگه، تقریبا میشه گفتش که یک نانومتر تو ابعاد 7 10 تا مثلا اتم اکسیژن کنار هم بذاریم میشه یک نانومتر. فکر کنید یه سری پودرهای تو اوردر نانو داریم که از جنس نقره است، انقدر این خاصیت میکروب کشیش بالا میره که حتی میتونه منجر به ایجاد توده های سرطانی بشه وقتی وارد بدن میشه، انقدر فعالیتش بالا میره. چه اتفاقی میفته وقتی از اون قاشقه میایم توی این ابعاد خیلی ریز؟ من این مثال رو بزنم شاید قشنگتر بشه. یه کره رو وقتی از وسط نصف میکنیم دوتا سطح جدید توش ایجاد میکنیم.
خب.
حجمه همون حجمه ولی سطح بیشتر شد. باز اینا ادامه بدیم، هی از وسط نصفش بکنیم دوتا تیکر، هی داریم سطح رو افزایش میدیم، جوری میشه که انقدر نسبت اون سطح ایجاد شده به اون حجمه که داشته زیاد میشه که کره خیلی سریعتر آب میشه. یعنی کره که از یخچال در میاریم هی تقسیمش بکنیم، خودتون حس بکنیم میبینید که خیلی سریع آب میشه. اتفاقی که میفته چیه؟ میزان واکنش پذیریه اون در واقع ماده رو افزایش نیم، تمام واکنش ها روی سطح مواد ایجاد میشه. این سطح خیلی مهمه برای ما. همین سطح رو ما میاییم، حالا اگه از نگاه مهندسی بهش بنگریم به قول دوستانمون، کارهای متفاوتی میتونیم انجام.
چی خوندین شما؟
من با نساجی شروع کردم تو کارشناسی، خب. رفتم پولیمر، ادامه هم داریم تو دکتر همون پولیمر رو.
همون پولیمر؟
آره.
کجا؟
دانشگاه امیر کبیر بودم.
امیر کبیر پلی تکنیکی بودین شما؟
بله.
خب داشتین اینو به اون میگفتین که
این سطح خیلی جذابه برامون. یعنی ما تو ابعاد نانویی که میای مثلا توی یک زرقوتی مربا میتونیم 7 10 تا دونه قند جا بدیم. حالا این قند رو خرد بکنیم، میزان قندی که توش میتونیم جا بدیم خیلی بیشتر میشه. اون سطحی هم که ایجاد شده به واسطه اون خرد شدنه وحشتناک زیاد شده. این سطح عامل خیلی از اتفاقات برای ما. من یه مثال بزنم، مثلا در پنجره آلومینیوم دیدیم دیگه، تو کجا استفاده میکنم عمدتاً؟
معمولا
قدیم تو دستشویی ها و حموم که زنگ نزنه.
آره.
این آلومینیوم رو اگر ریزش بکنیم، پودر نانویی ازش تولید بکنیم، میشه سوخت موشک، وحشتناک واکنش پذیری داره.
پس چیزی که توی نانو مهمه
اون سطح هست،
سطحیه
که خیلی زیاد شده نسبت به حجم.
خب
اینو تکمیل بکن خدمت شما، جذابیت این فضا رو. اون نقره که خدمتون عرض کردم رو حالا اگر بیاریم توی یک جوراب قرار بدیم داخل یک ساختار پلیمری حفظش بکنیم، خاصیت آنتی باکتریالی پیدا میکنه. بورو چی ایجاد میکنه؟ باکتری، میکروارگانیسم که فعالیت میکنه تو محیط مرطوب و باعث متسارع شدن بوهای مختلف میشه. حالا این رو اگر داخل اون جوراب استفاده بکنیم، اون میکروارگانیسم رو میکشه و دهنش پای شما بو نمیگیره. اگه بیایم توی مثلا کرم های ضد آفتاب استفادهش بکنیم، خاصیت دفع یوویش خیلی بیشتر میشه چون سطح باز بیشتر شده. حالا باز کارهای اون پارامترهای دیگه هم هست، حالا خیلی علمیش نکنیم که مخاطبمون هم متوجه بشن، ولی این عاملیه که داره بازی میکنه برای ما و از این خاصیت توی بحث‌های مختلف داره استفاده میکنیم. در واقع اینجوری خدمتتون عرض می‌کنم، فناوری نانو دانش جدید نیست، نگاه جدیدیه به مواد. یه زمانی میگفتیم سوئیسیه یه چاقو زده به خود بچهای بازار، یک بینول مثلا لک بر نمی داره، کند نمیشه، تو این فضاها صحبت میکردیم. الان اگر بیایم ما یک نوع آبکاری، ما بهش میگیم نان پوشش، یه پوسته پوشش ها رو اگر روی سطح این چاقو اعمال بکنیم، مقاومتش نسبت به سایش و تغییر شکل رو وحشتناک بالا میبریم. مثلا چاقو رو اگر نگاه بکنیم اون سطح هست داره کار میکنه برامون دیگه، سطح رو اگر استکامش رو ببریم بالا طول عمرش به شدت میره بالا. یعنی این فناوریه که ما حالا به واسطه این میتونیم خیلی درک بکنیم که این کالاهای مرغوب خارجی چجوری ایجاد میشدن. الان تقریبا تو کشور ما
دیگه فهمیدیمش.
آره آره، داریم استفاده میکنیم ازش.
ازدواج کردین؟
بله.
چند ساله؟
من سال 92.
یعنی دیگه داره میشه 7 سال دیگه. توی دوره کارشناسی دیگه؟
کارشناسی تموم شد.
تموم شده بود. ارشد رفته بودین؟
ارشد نرفته بودم، قبول شده بودم ولی.
قبول شده بودین. خب زندگی با یک شخصی که داره توی حوزه نانو کار میکنه سختی یا راحت؟ خانمتون چی کار است؟
خانه‌دار.
خانه‌دار.
بله.
راحتی یا سخت زندگی با یه آدمی که
سختی خاصی نداره فکر میکنم؟ چرا باید سخت باشه؟
چون خیلی شماها اوتو کشیده این به نظر میرسه. خیلی
یه ذره قور به میزنن که خیلی مثلا توی بحث‌های خانوادگی علمی حرف میزنم و اینها، ولی کنار میایم دیگه باش. بعد کنار ما.
اونا کنار میان یا نمیان از
تقبل بپذیرن دیگه.
فرمانده کنترل تلویزیون توی خونه کیه؟
55 تا تقریبا.
55 کنار اومدی.
آره آره. آره. مسالمت حاکیه.
آخرین باری که واسه همسرتون گل خریدین؟
سوال سخت می‌پرسی.
نه. حالا از من بپرس.
کی خریدی شما؟
یادم نیست. مرده ایرانی، مرده ایرانی کلاً با گل فروشی قهرن، فقط یه دونه گرایول می‌شناسن اونم توی بیزهرا.
اگه چهار رو به طورتون نخوره،
اگه چهار رو نخوره،
من حالا هر از گاهی که تو چهار رو اگر ببینم، حالا اگر پخش نشه نشتم من کسی، ولی آخرش فکر میکنم که سالگرد ازدواج اون بوده.
کیه؟
سه تیر.
خودت شهریوری بودی نه؟
بله.
آره. بعد این که عرضم به حضورتون که نکته مهمتر، خدا کنه به احمد دهنوی ما نرفته باشی شهریوری، آخرین باری که به یه کودک کار پشت چراغ قرمز کمک کردی؟
فکر میکنم 3 ماه یا 4 ماه پیش بود، به زور اومده و شیشه ماشینمو پاک کرد. هرچی من بهش گفتم پاک نکن گوش نکرد، برفاکن زدم باز کار خوشو کرد دیگه. گفتم که بیا دیگه چی کار بکنم، از توی این جا سیگاری که ماشین رو دارن یه سکه خورده و اینا داشتم بهش دادم.
دست شما در نفر. آخرین ترانه دو نفره ای که گوش کردین هرچی بوده؟
ترانه دو نفره چجوریه؟
یعنی خودتون و همسرتون با هم تو ماشین تو خونه؟ نمیدونم،
همین داشتیم میومدیم به سمت این رادیو، من آدرس خونه پدرخانم
یعنی رسوند شما رو؟
نه، آدرس خونه پدرخانم هم داده بودم.
آها.
چون فکر میگردم که زمان برنامه زودتره، اونجا رو داده بودم. بعد با خونه هم داشتیم میرفتیم اونجا، یه آهنگی گوش دادیم از رادیو. فکر میکنم این آیه حجت اشرفزاده بود.
حجت اشرفزاده. یه دونه ترانه دو نفره پخش کن فرهاد واسه همسرشون، ترجیحاً اگر حجت اشرفزاده هم باشه بد نیست. کدوم ترانه حجت بود؟
فکر میکنم که یه چیز نرو، یه نرو نرو هی زیاد توش میگن
نرو نرو، یه دونه
سفر نرو، نمیدونم دلم شکسته این چیزو میخوند.
یه دونه آخه رضا صادقی داره
غمگینه، اونو به نظرم پخش نکنید الان بهتره.
اونو پخش نکنید.
آره، یه چیز شاد بندری بذارید.
فراد یه دونه ترانه شاد میگه بندری. برو بریم که دکتر محمد باقری این ترانه رو تقدیم میکنه به همسرش.
دو سه خطی بنویس، از خودت حرفی بزن، عطر یاد تو شده نفس باور من. بنویس از لحظه هات که چجوری میگذرن، چرا هر جا که میرن تو رو بی من میبرن. بگو حرف دل تو، درد عشق و تازه کن، دستای احساس تو با دلت اندازه کن، تا که خاطراتمون دوباره جون بگیره. از چشام رو نامه ها تا که بارون بگیره. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. میشه بنویس، از خودت حرفی بزن، عطر یاد تو شده نفس باور من. با خیال تو عزیز فاصله فاصله نیست، فاصله یک کلمه است. بنویس و بنویس. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده.
محمد حسین جهانپناه، روزنامه‌نگار حوزه دانش. سلام، شب بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
خوبین شما؟
متشکرم، امیدوارم که شما هم روز خوبی داشته این لحظه.
خیلی متشکرم، ممنونم. ما میخوایم خبرها رو بشنویم از زبان شما تا چند لحظه دیگه.
بله، عرضم به خدمت.
محمد حسین زود شروع کردی، قرار بود یه چند لحظه زمان بهمون بدی.
نه حواسم نبود. ببخشید، خودم تازه از استودیو برگشتم، داره خستگی کار
رو داشت. خسته نباشید.
عرضم به خدمتتون که بذارین خبرها رو با یه خبر مرتبط با این شرایط این روزا و کرونا و این حرفا شروع کنی.
خب
دو سه روز پیش شرکت آمازون خبر داد که حدودا 1,000,000 محصول فیک یا تقلبی مرتبط با کرونا رو از صفحه فروشگاهش کشیده پایین. خب این محصولاتی که میگیم از همون محصولات تقلبی، منظور فقط مثلا ماسک و تجهیزات مرتبطه با قیمت دلار دو برابر یا سه برابر نیست. میخواستم بگم دقیقا دلار پهنا، از خیلی اصطلاح رایج‌تریه بین ماها. اون نیست که حالا تو ایران هم درگیرش هستیم. بیشتر محصولاتیه که به اسم محصولات درمانی، محصول درمانی تقلبی توی سطح فروشگاه‌های مختلف از جمله آمازون داره عرضه میشه و استفاده میکنه از ترس عمومی مردم برای فروختن محصولات تقلبی که احتمالاً هیچ کاربرد مشخصی برای درمان اون بیماری ندارن، از قرص‌های جوشان گرفته تا راه‌های درمان عجیب و غریب.
مثل همون تبلیغی که یکی از بازیگرها گذاشت روی صفحه
مثل همون
اینستاگرام اشاره
مثل اون همه خیلی چیزایی که این روزا داریم میبینیم فروشگاه داخلی هم میبینیم. متاسفانه حالا شیوه‌های مختلفی برای برخوردشون وجود داره که امیدوارم حالا تعزیرات یا هر کسی دیگه که مسئولشه اقدامات مرتبطش رو انجام بده.
فعلا رفقای تعزیرات دنبال محتکران ماسکن.
آره دنبال محتکران، اتفاقا این حالا اون داستان داره، داستانش هم خیلی پیچیده‌تر از این حرفا.
حالا اگه خواستیم بگین بعداً بهمون.
من نمیخوام خیلی الان واردش بشم به خاطر اینکه یه سوء تفاهماتی اونجا وجود داره که باید حل بشه یه وقتی. از دوم اسفند که اون مصوبه مشهور اومده بیرون و فروش ماسک رو ممنوع کرده،